عصر شما بخیر، امیدواریم که روز خوب و آرامی رو تا این ساعت سپری کرده باشید. برنامه بعدی که از رادیو ایران تقدیمتون میشه عنوانش هست جهان سیاست.
سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من اعظم لک و همراه تهیه کننده برنامه مریم هدیه‌لو و آتم سازها هدیه درویش و فاطمه عبدالبد و البته همه همکارانم در پخش رادیو ایران جهان سیاست امروز 8 تیر 1401 رو در خدمت شما هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. و اما آنچه در این برنامه تحلیلی میشنوید.
در بخش دریچه به بررسی نکات مهم دیدار رئیس و کارکنان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌پردازیم. با میکروفون خبرساز به سراغ اهمیت عضویت ایران در بریکس می‌رویم. همراه می‌شویم با تحلیلگران و تورم، سهم غرب از تحریم انرژی روسیه را بررسی خواهیم کرد. و در بخش نسخه اصلی به سرمایه‌گذاری مناسب و ورود بانک‌ها در حوزه دانش‌بنیان برای پیوند آنها با صنعت سر می‌زنیم.
دریچه
رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز و به مناسبت سالگرد شهادت شهید بهشتی و در دیدار سالانه با رئیس و کارکنان قوه قضاییه که به مناسبت هفته این قوه برگزار شد فرمودند اکثریت قضات افراد شریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند، اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب می‌زنند باید برخورد شود. البته در مقوله مبارزه با فساد کار اصلی مقابله با ساختارهای فسادزا و در همشکستن آنهاست.
اکثریت قضات پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش، حقیقت شریف اینجورن، در این تردیدی نیست. اما توی جمع 1000 نفره اگر 10 نفر هم آدم ناباب پیدا بشن میتونن اون بقیه رو مورد آسیب قرار بدن از لحاظ آبرو، از لحاظ کار و اینا. باید همون دنبال همون 10 نفر باید گشت و عمده همین است که با ساختارهای فسادزا مقابله بشه. گاهی اوقات در بخشی از جاها، حالا چه در قوه قضاییه، چه در قوه مجریه یا جاهای دیگه، بعضی از ساختارها هست که به طور طبیعی فساد ایجاد میکنه. اون ساختارها باید در هم شکسته بشه.
ایشان در این دیدار سند تحولی قوه قضاییه را بسیار مهم برشمردند و خاطر نشان کردند.
این سند تحول یکی از مترقی ترین اسناد تحول. بر طبق این سند باید شخصیت سازی بشود. بر طبق این سند باید عمل بشه. یعنی قوه حالت انفعالی در مقابل شایعه و حرف و مخالفت و اینا حالت انفعالی نداره. راه مستقیمی است جلوش. و با قدرت این راه رو دنبال کنه و حرکت کنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی 8 توصیه مهم هم به مجموعه قوه قضاییه داشتند.
اولین مطلب همین سند تحول است که ایشون گفت. این سند تحول یکی از مترقی ترین اسناد تحوله. توصیه دوم، مسئله مبارزه با فساد جدی گرفته بشه. فساد وجود داره. نکته سوم، تقویت دانش قضایی. دانش قضایی باعث تقویت میشه. بسیاری از این احکامی که یا ضعیفن یا مخدوشن، حالا گاهی تصادفن طبقه یه گزارش یه چیزی بعضی از احکام به ما رسیده ارائه شده، بعضی از این احکام انسان نگاه میکنه خیلی ضعیفه. استدلال هایی که ذکر شده 10 تا استدلال برای یه حکم قاضی ذکر کرده، اغلب استدلال ها قابل خدشه است. نکته چهارم، مسئله تشویق و تنبیه در درون قوه است. ببینید واقعا بعضی ها هستن واقعا تلاش میکنن، واقعا زحمت میکشن، وقت استراحتشون رو هم به رسیدگی های قضایی صرف میکنن مواردی. خب اینا شناسایی بشن، تشویق بشن. نکته پنجم این است که هیچ بخش از اختیارات و مأموریت‌های قوه قضاییه که در قانون اساسی و قوانین مترتب بر اون معین شده معطل نمونه، هیچ بخشی معطل نمونه. نکته ششم، نوع ارتباط قوه قضاییه با ضابطین قضایی خیلی مهمه. در کیفرخواست ارائه میده ادله متقنی باید باشه. نکته هفتم، مسئله امنیت روانی مردم. یکی از حقوق عامه که گفتم اشاره میکنم اینه، یکی از حقوق عمومی مردم همینه که امنیت روانی داشته باشن. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یه شایعی، یه دروغی، یه حرف حراس افکنندهی تو ذهن ها پخش نشه. آخرین مطلب اینه که پرونده ای رو که باز میکنید تا آخر دنبال کنید تمام کنید. پرونده های گوناگونی که به مسائل عمومی ارتباط داره قوه قضاییه وارد شد.
شنوندگان عزیز، در مورد توصیه های هشتگانه رهبر انقلاب اسلامی به مسئولان و کارکنان قوه قضاییه گفتگو می کنم با دکتر سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی که مهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما آقای دکتر، به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای دکتر، سند تحولی قوه قضاییه در بالاترین انتظار خودش به دنبال چه تغییراتی در نظام قضایی هست و چرا این سند و این حد مورد تاکید مقام معظم رهبری در همه دیدارهای اخیرش با مسئولین قضایی قرار گرفته؟
در فرمایشات هفتم تیر امسال در جمع مسئولین قوه قضاییه مقام معظم رهبری تذکرهای متعدد و بسیار کارآمدی رو به مسئولین دستگاه قضا مطرح فرمودند و از جمله اولین تذکرهای جدی ایشون در رابطه با اهتمام جدی رئیس قوه و مسئولان دیگر قوه قضاییه و همه کارکنان این دستگاه حساس به سند تحول بود. سند تحول یک نکته مهمی که در متنش وجود داره اون این هست که یک نگاه رو به جلو داره، یک نگاه به آینده داره و در صدد این هست که قوه قضاییه رو به تراز جمهوری اسلامی نزدیکتر کنه و قوه قضاییه رو کارآمدتر کنه. هم نگاه به داخل نیروی قوه قضاییه دارد و کارکنان و روابط و تعاملات و هم نگاه به بیرون و انجام مأموریت‌ها و رسالت قوه قضاییه. دیگری در سالهای مختلف و حتی در جمعهای مختلف مطرح فرمودند این دغدغه بوده که ما در اجرای عدالت گرچه اهتمام داشتیم، گرچه مسئولین ما دلسوز بودند و همه به این سمت حرکت کردند و متمایل، ولی ما هنوز در این بحث عقب ماندگی داریم و باید این عقب ماندگی جبران بشود. همه دستگاه ها موظف به این مهم هستند، اما طبیعتا انتظار اصلی در اجرای عدالت از قوه قضاییه می رود. مردم باید قوه قضاییه ما به مرحله‌ای برسد و به ترازی برسد که وقتی به قوه قضاییه خودشون رو ملحق کردند و دستشون به دامن قوه قضاییه رسید، مطمئن باشند که اونها استیفا میشه، مطمئن باشند که ظلمی در حق اونها نخواهد شد، مطمئن باشند که با ظالم برخورد به موقع و شایسته و به اندازه خواهد شد. اگر این مطلب در جامعه ما جا بیفته، این نشانه کارآمدی دستگاه قضایی ما هست و یک امید برای عموم جامعه مردم و یکی از مهمترین تکالیف یک حکومت دینی و حکومت اسلامی همین بخش هست که این رو مطالبه کردن. یه نکته مهمی که در این همین رابطه در فرمایشات هفتم تیر امسال آغش اشاره فرمودند این بود که دشمن هم دقیقاً آمده روی احساس عدم امنیت، احساس آرامش مردم رو هدف قرار داده و هر روز یک خبری، هر روز یک تهدیدی، هر روز یک خبر تلخی، هر روز یک شایعه ای تا آرامش رو از مردم بگیره و قوه قضاییه با اهتمام تمام اجرای عدالت میتواند آرامش را که یکی از بهترین موهبت‌های الهی به بشر هست اون رو به جامعه برگرداند، تقویت بکند و خدمت بزرگی رو به مردم و قاطبه ملت بزرگ ایران داشته باشه.
بله، و با توجه به اهمیت هشت توصیه مقام معظم رهبری به کارکنان قوه قضاییه، به سرهای لازم برای اجرایی شدن این توصیه‌های مهم از نظر شما چه هستند؟
به نظر میرسه که مقام معظم رهبری با توجه به اقداماتی که طی این چند سال اخیر در قوه قضاییه انجام شده، چه در دوره ریاست حضرت آیت الله رئیسی در مدت نسبتاً کوتاه و چه در همین ماه‌های ریاست آقای محسنی رجایی در قوه، مقام معظم رهبری نشانه ها و اماره ها ملاحظه فرمودند که در قوه قضاییه اراده ای برای خدمت، اراده ای برای مردمی بودن، اراده ای برای رفع نقائص، ارتباط با مردم، شنیدن حرفها و درد دلهای مردم و همت برای رفع و حل اون مشکلات در قوه قضاییه به نسبت قبل قوی‌تر وجود داره و مقام معظم رهبری خواستن که از این فرصت استفاده کنند و قوه قضاییه‌ای که کمر همت بسته برای اینکه بتواند قدم‌های مثبتی بردارد، چراغ راهی دست اونها بده تا بتوانند مسیر رو به درستی طی کنند و انشالله به نتیجه برسانند. مهمترین سازوکار برای اینکه این اتفاقات مهم در قوه قضاییه رقم بخورد، اول اراده مسئولین رده یک دستگاه قضا و اهتمام اونها، و دوم همکاری و تعامل قوای سگانه برای اینکه قوه قضاییه بتواند بر مشکلات خودش فائق بیاید. به نظر میرسه به لطف خداوند الان این دو تا بستر در حد بسیار خوبی فراهم شده.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنه.
قنه و شما و شنوندگان عزیز زمه تشکر، خداحافظی میکنم. برای همه عزیزان آرزوی موفقیت.
میکروفون خبرساز.
اهمیت عضویت ایران در بریکس. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
در سال 2001 زمزمه های تشکیل گروه بریکس شکل گرفت و در سال 2009 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد. این گروه دارای حجم اقتصادی بسیار زیادی است. کشورهای عضو این گروه 40% جمعیت دنیا را در اختیار دارند. این گروه در واقع برای مقابله با هژمونی امریکا ایجاد شده و در این راستا در سالهای گذشته به کاهش سهم دلار در مبادلات دو جانبه و چند جانبه روی آورده. کشورهای عضو بریکس در واقع می‌خواهند حرف کشورهای نوظهور دنیا در یک قالب و فرمت جدیدی خارج از فرمت موجود جهان را مطرح کنند. زیرا گفته یک کارشناسان تئوری آمریکایی‌ها این است که دنیا باید کوچک شود و ذیل یک نهاد بین‌المللی با رهبری ایالات متحده زیست کند. گروه بریکس با این هدف تشکیل شد که نشان دهد این تئوری کاملاً شکست خورده و دنیا می‌تواند از نهادهای منطقه‌ای استفاده کند بدون اینکه زیر سلطه یک کشور قرار بگیرد. حالا ایران برای عضویت در این گروه تقاضا داده و اتفاقا مورد حمایت قرار گرفته است. لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه.
آرژانتین و ایران نامزدهای شایسته برای پیوستن به بریکس، یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند و مراحل مقدماتی برای گسترش این اتحادیه آغاز شده است. البته آرژانتین و ایران هر دو کاندیدای شایسته و قابل احترامی هستند و همچنین تعدادی دیگر از کشورهایی که در بحث به آنها اشاره شده است. مهمترین چیز این است که روند مقدماتی آغاز شده است.
بر اساس نظر کارشناسان، مبنای توسعه گروه بریکس ابر پروژه یک کمربند یک راه چین است که در سال 2013 طراحی شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین بعد از درخواست ایران و آرژانتین برای پیوستن به گروه بریکس گفت:
پکن با شرکای بریکس همکاری خواهد کرد تا با مداومت گسترش اعضای این سازوکار را برای پیوستن شرکای همفکر بیشتر به خانواده بریکس پیش ببرند. در حالی که کسانی که در کاخ سفید در واشنگتن هستند به این فکر می‌کردند که چه چیز دیگری را می‌توانند در این دنیا ممنوع تعطیل و یا نابود کنند. آرژانتین و ایران برای پیوستن به بریکس درخواست دادند.
بریکس یک پیمان بین المللی به معنای خاص نیست، ولی سازوکاری ابتکاری و دارای ابعاد مختلف است. حدود 30% تولید ناخالص جهانی و 40% جمعیت جهان و نزدیک به 27% مساحت جغرافیایی جهان در حوزه بریکس تعریف شده است.
تحلیلگران. حال اروپا خوب نیست و تورم فزاینده که از مدیریت کرونا آغاز شد و حالا به جنگ اوکراین و دست‌اندازهای خطرناک انرژی رسیده، هر روز در حال افزایش است و اروپایی که به شدت به گاز روسیه وابسته بوده، حالا با حجم وسیعی از کمبود و گرانی این سوخت حیاتی برای خود مواجه است. 4 ماه 5 روز از جنگ اوکراین و حمله نظامی روسیه به این کشور می‌گذرد. اوضاع انرژی در اروپا وخیم شده و کمبود مواد غذایی به غلاظ هم در حال رسیدن به مرز هشدار است. نکته جالب این است که همین اروپا هنوز به دنبال افزایش خود تحریمی است و هنوز بسته‌های تحریمیش علیه روسیه را توسعه می‌دهد. شبکه تلویزیونی CNN.
آمارهای سازمان بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد با وجود تکاپوی غرب برای تحریم روسیه و کاهش درآمدهای این کشور، مسکو تاکنون برنده این میدان بوده و سهم آمریکا و اروپا از این جنگ اقتصادی فقط تورم فزاینده بوده است. اروپا و آمریکا از همان روز اول جنگ شدیدترین تحریم‌ها را علیه روسیه وضع کردند، طوری که روسیه به تحریم شده ترین کشور جهان تبدیل شد. اما این تحریم‌ها بیشتر از اینکه اقتصاد روسیه را تحت تأثیر قرار دهد، اقتصاد اروپا و آمریکا را دچار بحران کرده و کشورهای غربی و برخی کشورهای شرقی مثل ژاپن و کره جنوبی طی این مدت تورم‌های کم سابقه و بعضاً بی سابقه ای را تجربه کردند.
اروپا و آمریکا واردات نفت روسیه را با این هدف ممنوع کردند تا منبع درآمد مهم کرملین را قطع کنند، اما این طرح تا کنون کارساز نبوده و مشکلات زیادی برای غرب ایجاد کرده است. بر اساس گزارش شبکه آمریکایی CNN، روسیه به اندازه پیش از آغاز جنگ در اوکراین از صادرات انرژی درآمد کسب می‌کند و این در حالی است که تورم در سایر کشورهای جهان رو به رشد است و فشار سیاسی بر رهبرانی مانند جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز به دلیل این بحران بیشتر شده است. رابرت جانستون، پژوهشگر ارشد تحقیقاتی در مرکز کلمبیا برای سیاست انرژی جهانی، هم در این باره گفته:
ابزارهایی برای اتخاذ مواضع سخت در برابر روسیه وجود دارد، اما این هم هزینه‌هایی دارد که به طور مستقیم مصرف کنندگان آمریکایی و اروپایی را هدف قرار می‌دهد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت روسیه به اروپا در ماه می به 3.3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که 170,000 بشکه در روز نسبت به ماه قبل کاهش نشان می‌دهد. اما افزایش نفت صادراتی روسیه به آسیا این کمبود را جبران کرده است. چین با تخفیف زیاد برای نخستین بار شاهد افزایش واردات نفت از روسیه به میزان 2 میلیون بشکه در روز است. واردات هند نیز افزایش یافته و در ماه می به 900,000 بشکه در روز رسیده است.
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، درآمد صادرات نفت روسیه در ماه می 1.7 میلیارد دلار افزایش یافت و به حدود 20 میلیارد دلار رسید. این رقم بسیار بالاتر از میانگین سال 2021 است که نزدیک به 15 میلیارد دلار بود. شنوندگان عزیز، در مورد تورم به وجود آمده در اروپا که سهم مهمی از اونها مربوط به تحریم روسیه است، گفتگو می‌کنم با آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه و اروپا، که مهمان تلفنی ما هستند. آقای دکتر، سلام به شما. به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، همه مخاطبان عزیز جهان سیاست. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام جواد الائمه رو به همه هموطنان عزیزم.
متشکرم. آقای دکتر، علت اصلی خود تحریمی عجیب این روزهای اروپا و اصرار بر تحریم های گسترده تر علیه روسیه از نظر شما چه هست و اروپا به واقع قراره شرایط فعلی رو به گسترش در حوزه تورمی و انرژی به چه شکلی جبران کنه؟
امروز بر جهانیان ثابت شده که 19 کشور دامنه یورو و اعضای اتحادیه اروپا که در شرایط سخت تورمی 20 سابقه تا 25 سال گذشته هستند، دارای رهبران کاملا غیر مستقلی هستند که در حال تبعیت کورکورانه از سیاست‌های یک جانبه گرایانه کاخ سفید هستند و به عبارتی این تبعیت باعث خسارت سنگینی به جامعه مردم عضو این کشورها که تقریبا یک جمعیت حدود بیش از 340 میلیون نفر میشه رو شامل شده. بحران شدیدی که در حوزه اقتصادی، در تنوع متنوعی در حوزه انرژی، مواد غذایی، حوزه زندگی اجتماعی و حتی موارد مختلفی در حوزه مسکن هم رخ داده که حاصل این تورم هست و در ادامه اون بیکاری که به علت ورشکستگی برخی از شرکت‌ها، برخی از کارخانه‌هایی که قابلیت تأمین انرژی خودشون رو ندارن، می‌دونیم بخش عمده‌ای از کارخانه‌های اروپایی نیاز به انرژی انرژی گاز روسیه رو دارن، نیاز به نفت روسیه دارن و کشورهای اروپایی خودشون رو در دنیا کشورهای توسعه یافته خط یک و جهان شمالی معرفی میکردن و بقیه رو به عنوان جهان جنوبی به نظام بین‌الملل با یک رویکرد خودخواهانه معرفی میکردن. امروز برخی از مردم این کشورها در حال انبار کردن هیزم هستن. شاید برای هموطنان ما این عجیب باشه، اما یک واقعیتی به حدی قیمت انرژی در این کشورها افزایش پیدا کرده که مردم قابلیت تامین مدیریت زندگی خودشون ندارن. هر روز اعتراضات فراوانی در شهرهای مختلف اروپایی و حتی در بریتانیا شاهد هستیم. فرانسه، آلمان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لهستان شامل انواع تجمعات مردم هست، اما سران اتحادیه اروپا به خاطر عدم استقلالشون تبعیت از سیاست آمریکا این مسیر رو در حال پیش بردن هستن، مسیری که در مقابلش جامعه شرقی با یک ائتلاف سازی جدیدی در حال یک حرکت هست که این ائتلاف‌های غربی که نمونه بارزش چه گروه هفت که نشستشون روز گذشته با عدم موفقیت و یک برنامه شعاری و تماسی که مکرون داشت با طرف سعودی و اماراتی و رسما اونها اعلام کردن قابلیت تامین انرژی ندارن و دوباره همین موضوع طرفای اماراتی و سعودی باعث یک موج جدید تورمی شد، در حال نشون دهنده اینه که ائتلاف‌های اروپایی آرام آرام به سمت فروپاشی و توسعه یک بحران اجتماعی و هویتی رو در اروپا رقم خواهد زد.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما همکاران محترمتون هم مثلا عزیزم سپاسگزارم. براتون صحت سلامت آرزو میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
فاطمه عبدالوند در این بخش از نسخه اصلی سرمایه گذاری مناسب و ورود بانک ها برای آشتی صنعت با دانش بنیان ها را بررسی می کند. لطفاً بخش آخر برنامه امروز را هم بشنوید.
چیزی که باعث شده شرکت های نوپا و دانش بنیان مورد توجه قرار بگیرند، خلاقیت و نوآوریه که در صنایع تولیدی کمتر دیده میشه. نوپاها ایده هایی رو کشف کردن که نه تنها نمونه داخلی ندارن، بلکه میتونن مسائل و چالش های مهم کشور رو به روش های ارزونتر و کم هزینه تر حل کنن. مثلا ایده سیستمی که وقتی لاستیک ماشین شما پنچر میشه نیاز به جک زدن نداره. این یعنی یه دغدغه سالمندان، افرادی که با شرایط جسمی خاص هستن و بانوان کشور برداشته میشه.
مادر من رانندگی میکنه و معلوله.
بله.
این مثلا میتونه ایشون معلولیت جسمی داره، اصلا نمیتونه جک بزنه، کار اینجوری نمیتونه، ولی رانندگی هم میکرده. همه این کارام هم سخت بوده، دیگران کمکشون میکرده، ما اینا انگیزه هایی بوده که به این ایده فکر کنیم دیگه.
بله بله. از طرفی در کنار تیم طراح، تولید کننده و تحلیلگر، یه مسئله مهم خودشو نشون میده که باعث میشه این شرکت هایی که عمرشون به 3 سال هم نمیرسه جاشون محکمتر هم بشه و اون پشتوانه ای به اسم سرمایه است، چرا که ایده ها باید بارها و بارها آزمایش بشن تا به تولید برسن. آقای مهندس خلجی،
این نیاز به خودرو داشت خانم، زمان برده، ما خودرو باید تهیه میکردیم، بعض بخشی از خودرو رو میشکافتیم، اینا همش دانشگاه هم پیگیر این قضیه هستن که ما بسازیم، ولی خب موضوع خودرو بوده دیگه، امکانات در حد دانشجوی ما نمیتونیم مثلا یه دفعه خودرو بخریم.
بعد از موضوع تولید، حالا مسئله تجاری سازی و فروش مطرح میشه که هم مسیر انگیزشی برای ایده پردازه و هم تامین نیاز خیلی هاست. اما سرمایه این کار قطعا نمیتونه با حمایت دانشگاه و حتی صندوق‌های نوآوری و شکوفایی هم محقق بشه، چرا که رقم سرمایه در گردش‌ها گاهی قابل توجهه. تنها راه حلش اینه که سرمایه گذار پیدا بشه و چه سرمایه گذاری بهتر از بانک‌ها. مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان دکتر افشار:
امروز بانک‌ها به جای تملک کردن باید در حوزه سرمایه‌گذاری ورود بکنن. اگر یک بانک مرکز نوآوری داشته باشد، هلدینگ فناوری داشته باشد، مجموعه‌های شتاب دهنده داشته باشد، اینها میتونن بیان تو حوزه نوآوری، تو حوزه دانش بنیان، تو حوزه استارتاپ ها ورود پیدا بکنن و کمک بکنن که این حوزه گسترش پیدا بکنه. امروز اگر یک شرکت دانش بنیان وارد فضای سرمایه گذاری خطرپذیر بشه و بتونه این فضا رو برای خودش ایجاد بکنه، اتفاقات خوبی براش شکل میگیره. به جهت اینکه در یک سرمایه گذاری فقط اون نقش پول نیست که وارد اون مجموعه میشه، اون نقش کوچی که واردش میشه، نقش منتورینگی که واردش میشه، نقش اون هدایت کنندهی که واردش میشه برای اینکه این شرکت توی اون رودمپی که طراحی میکنه به درستی حرکت بکنه و کار بکنه.
برای تحول در اقتصاد نیاز به ریسک‌هایی داریم که بتونه ما را به مسیرهای نوآورانه برای مدیریت اقتصاد و تبدیل صنایع به سیستم‌های خلاق و دانش بنیان ببره و این محقق نمیشه مگر با تمرکز جدی و توجه دولت بر اینکه دانش بنیان‌ها شانه به شانه صنایع کشور قرار بگیرن.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.